ساعت 11 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. اما نخست خبرهای مهم. گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت انفجارها در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ را به عهده گرفت. در دو انفجار ناوقت دیروز بر دو موتر مسافربری دست کم 9 تن کشته شدند. و گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجارها 13 تن دیگر زخم برداشتند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بلخ گفته که به نظر می رسد که هدف شیعه ها بودند. پنجشنبه هفته گذشته انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته بود. وزارت شهرسازی حکومت طالبان و یک شرکت چینی قرارداد ایجاد یک پارک صنعتی را در شهرک پیروزی در ده سبز کابل دیروز امضا کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه گفته که این پارک صنعتی شامل 150 فابریکه توسط شرکت تولیدی و ساختمانی بیجنگ ننگرهار در ضلع شرقی شهرک پیروزی ایجاد خواهد شد. در خبرنامه گفته شده است که این پروژه 216 میلیون دلار هزینه برمی دارد. همچنان گفته می شود که با ساخت این فابریکه ها با بیش از 13 هزار نفر به شکل دائمی و با 30 هزار نفر دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از کنگره آمریکا خواست که بسته 33 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تصویب کند. جو بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این کمک برای حمایت از اوکراین در مبارزه اش برای آزادی ضروری است. از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 ماه می گذرد. اوکراین حملات هوایی دیروز نیروهای روسی را هنگام بازدید انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد و کیرال پیتکوف صدر اعظم بلغاریا کیف شدیداً محکوم کرد. شاروال شهر کیف در حساب تلگرامش نوشته که 2 حمله هوایی منطقه شیفچین کیفسکایا را هدف گرفت. تا کنون از تلفات ناشی از این حملات ارقامی در دست نیست، اما دستیار نزدیک به سرمنشی سازمان ملل متحد تایید کرده که آنها مسئولند. و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان نظامی آماده حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه است، حتی اگر این جنگ سالها طول کشد. ستولتنبرگ در نشست در بروکسل روز پنجشنبه گفت ما باید برای دراز مدت آماده باشیم. با گفته وی این احتمال وجود دارد که این جنگ ماها و سالها ادامه یابد. ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستین. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. بخش اعظم این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما از تحولات تازه افغانستان هم چند گزارش داریم. گزارش اول. در یک گزارش وزارت دفاع امریکا پنتاگون آمده که پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای امریکا در 31 ماه آگست سال 2021 میلادی از افغانستان، تجهیزات نظامی امریکا به ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان به جا مانده است. شبکه خبری CNN گفته که این گزارش را که به کنگره امریکا فرستاده شده دیده است. بر اساس گزارش، امریکا این تجهیزات را در جریان 16 سال اخیر به افغانستان فرستاده بود. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی میشنوید.
شبکه خبری CNN به نقل از گزارش وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفته که ایالات متحده هیچ تصمیمی برای برگشتاندن یا تخریب کردن تجهیزات نظامی بجا مانده‌اش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ندارد. بر اساس معلومات CNN در گزارش پنتاگون آمده است که ایالات متحده از سال 2005 تا آگست 2021 تجهیزات نظامی به ارزش 18 میلیارد و 600 میلیون دلار به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان داده بود. در ادامه گفته شده که از میان این تجهیزات پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 3 ماه آگوست سال 2021 تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 7.12 میلیارد دلار در افغانستان ماند. بر اساس گزارش پنتاگون این تجهیزات مشمول طیاره، مهمات زمین به هوا، وسایل نظامی، سلاح، تجهیزات مخابراتی و دیگر وسایل می شود. در این گزارش که به کانگرس ایالات متحده پیشکش شد آمده است که بسیاری از تجهیزات بجامانده از امریکا در افغانستان به نگهداری تخصصی قراردادی های پنتاگون نیاز دارد که پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان به نیروهای افغان در این بخش همکاری می کردند. در گزارش پنتاگون همچنان آمده است که 5 هلیکوپتر می‌افده که در افغانستان بود رسماً امسال به اوکراین تسلیم داده شده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که ارزش طیاره‌های بجامانده از آمریکا در افغانستان به بیش از 923 میلیون دلار می‌رسد. گفته شده است که ایالات متحده پیش از پایان بخشیدن روند خروج نیروهایش 78 طیاره‌ای را که به حکومت افغانستان خریداری شده بود در میدان هوایی بین‌المللی آمد کرزی در کابل رها کرد.
شما شنیدید که یک گزارش وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که به ارزش حداقل 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی که ایالات متحده به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان کمک کرده بود پس از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان به جا مانده است. ستار فروغ با محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که به نظرش آیا نیروهای طالب قادر به استفاده و حفظ مراقبت این تجهیزات هستند؟
طالبان از آن استفاده می کنند ولی در رویدادهای مختلفه این سلاح و تجهیزات یا از بین رفته و یا هم اینها به حفظ و مراقبت نیازمند است که این امکانات فعلا در حکومت طالبان در حد پایین است. بدون ورکشاپ های مجهز سلاح و تجهیزات موجوده هم استهلاک خواهد شد.
آقای رادمنش، به باور شما افتادن این تجهیزات به دست طالبان چقدر خطرناک و نگران کننده است؟
افتادن تجهیزات به دست طالبان و گروه های دیگر در افغانستان قابل نگرانی است، زیرا بر علاوه طالبان در افغانستان 22 گروپ دیگر تروریستی وجود داشت که همه به اهداف مختص خودشان مورد استفاده قرار می دهند. امروز اکثر حوادث در افغانستان محصول قرار گرفتن تجهیزات بعد از فروپاشی دولت اسلامی افغانستان است که رنج آن را مردم افغانستان متقبل می شوند.
این احتمال چقدر وجود دارد که این تجهیزات نظامی در اختیار همسایه های افغانستان قرار گیرد؟
سلاح و تجهیزاتی که بعد از بین رفتن جمهوری اسلامی افغانستان در 9 قلعه اردویی که در ولایات مختلف جابجا بودند، قلعه اردوی هوایی، فرقه 111، فرقه پلیس نظامی، لوای حمایه استردرسیز، اینها همه دارایی های افغانستان بوده که متاسفانه گفته میشه که از ترخم به خیبر پشتونخوا، از چمن به بلوچستان، از بندر غلامخان در وزیرستان و از گذرگاه نوا در مناطق باجور انتقال شده. دولت پاکستان هم قبلا از انتقال سلاح و تجهیزات از نیروهای دفاعی قبلی افغانستان بعد از شکست دولت جمهوری اسلامی افغانستان به بازارهای فروش سلاح به شکل قاچاق و حتی به مناطق مختلفه پاکستان خبر دادند. دوستان هم از سلاح و تجهیزات قبلی برای مردم کشمیر و به دست آوردن از توسط نیروهای دفاعی هند ثابت می سازه که سلاح و تجهیزات افغانستان به کشورهای همسایه انتقال شده، هم کشورهای جنوب و هم غرب افغانستان.
محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی بود که درباره تجهیزات بجا مانده امریکا با طالبان صحبت میکرد. اما رادیو آزادی این سوال را که آیا طالبان چنین تجهیزات را در اختیار دارند و از آن استفاده میکنند و آیا ممکن است که این تجهیزات به دسترس کشورهای همسایه قرار گیرد، با ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دقایق طالبان مطرح کرده و او در دقایق پیش به رادیو آزادی گفت
که اسلحه ملکیت افغانستان است و از او به خاطر حفاظت افغانستان و ارزش‌های کشور استفاده خواهد شد و همه آن مورد استفاده هم است و به گونه خوب نگهداری میشه. در این مورد ما کاملا اطمینان میدیم. حرف دومی که ادعایی که گویا این اسلحه ها به دسترس کسی دیگر بیرون از افغانستان میرسه کاملا نادرست است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بود که درباره تجهیزات باقی مانده نیروهای نظامی امریکا در افغانستان صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ایران برای شناسایی مهاجران افغان سرشماری می کند. به گفته مقام های ایرانی صدها هزار افغان طی ماهای اخیر به ایران آواره شدند. در این حال ادعای بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران نیز وجود دارد. ستار فروغ گزارش می دهد.
یک مقام ارشد ایران میگوید کشورش تصمیم دارد تا به هدف شناسایی مهاجران افغان سرشماری را به اجرا بگذارد. با گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، احمد وحیدی وزیر داخله آن کشور روز پنجشنبه از این تصمیم خبر داد. او گفته که برای برنامه‌های اقتصادی ایران و رسیدگی به مهاجران نیاز است که مهاجران افغان شناسایی شوند. در همین حال یک مهاجر افغان در شهر مشهد ایران به رادیو آزادی گفت:
انشاءالله که این سرشماری انجام از این یک آغاز خوبی باشه برای مردم ما و این مردم ما بتانن حداقل از اینجا یک مدرک خوبی به دست بیارن، به خاطر از اینکه در آینده نشه مردم ما آزار اذیت شوند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، از مهاجران افغانستان و اتباع کشورهای دیگر خواسته شده است که به دفاتر خدمات دولت و پلیس مراجعه کنند تا سرشماری گسترده درباره نحوه ارائه خدمات به موقع صورت بگیرد. در گزارش گفته شده که اگر در مهلت اعلام شده مراجعه نکنند، این امکان وجود دارد که مهاجر تلقی نشوند و با رفتار سختگیرانه روبرو خواهند شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حدود یک ماه پیش گفته بود که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان تقریبا 1 میلیون افغان وارد ایران شدند و به گفته او رقم مهاجرین افغان در آن کشور به 5 میلیون نفر رسیده است. این مقام ایرانی اما نگفته بود که این آوارگان افغان چه خدمات دریافت کردند و از چه حقوق برخوردارند. اخیراً ویدیوهایی که ادعا می شود پناهجویان افغان توسط مرزبانان ایرانی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند در فضای مجازی پخش شد و اعتراضات گسترده ای را در داخل افغانستان به دنبال داشت. سفارت ایران در کابل در پاسخ گفته است که این ویدیوها به هدف تضعیف روابط افغانستان و ایران تهیه و نشر شده است. مقامات محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند روزانه حدود 2000 مهاجر افغان از ایران باز می گردند. شماری از آنها که به تازگی مجبور به بازگشت شدند می گویند که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستمزد چند ماهیشان به آنها پرداخت نشده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:15 به وقت افغانستان شد. سازمان عفو بین الملل میگوید که درباره گزارش ها در خصوص ناپدید شدن بیبگر امداد، یک مسئله بلوچ در پاکستان، عمیقا نگران است. این سازمان در رشته توییت های دیروز گفته که از مقامات پاکستانی میخواهد که